اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. سؤال 46: ما هی عقیدت الواقفیه و ما هو سبب و ابتداء هذا المذهب؟ عقیده واقفیه چی هست و بنیانگذارانش کیا هستن؟ در یک جمله، واقفیه کسانی هستند معتقد به مهدویت امام کاظم سلام الله علیه هستند و بنیانگذاران این مذهب هم وکلای ویژه آقا امام کاظم سلام الله علیه بودند، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، عثمان ابن عیسای رواسی و زیاد ابن مروان قندی که اموالی از بیت المال در اختیارشون بود برای اینکه این اموال رو بتونن بالا بکشن خدمت آقا امام رضا سلام الله علیه نفرستن، گفتن امام کاظم از دنیا نرفته و به ما وصیت کرده این پولها را پیش خودتون نگه دارید، من همون مهدی موعود هستم، وقتی اومدم حکومت جهانی تشکیل بدم این پولها را تحویل من بدید. خلاصه ببینید نفس اماره چی کار میکنه، هوای نفس دنیا انسان رو به کجا میبرد. این هم مال از همین شخصیت های علق مزغه نبودن، اینها همه افراد برجسته مورد تأیید امام معصوم، وکیل خاص امام معصوم. خلاصه همون تعبیر حضرت یوسف: ان النفس الامارة بالسوء الا ما رحم ربی، یا لولا ان را برهان ربه. دیگه حضرت یوسف کجاها بنا بود کشیده بشه. ولذا یه مقداری ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم دوستان. این که ما طلبه هستیم، معمم هستیم، حوزه هستیم، سرباز امام زمانیم، اینها خلاصه موهومات گولزنیه. خلق ال یا ان الله خلق الجن لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. امام صادق فرمود: ما معنا لأحد براءت من النار، ما کاغذ براءت از آتش برای هیچ که آماده نکردیم. من اطاع الله فهو لنا محب و من عصى الله فهو لنا مبغض. ملاک برای ما ائمه اطاعت خدا و معصیت خدا هست. همین آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی با اون دبدبه و با اون کبکبه و از علمای بزرگ شیعه بود، شخصیت برجسته بود، حوزه تدریس داشت، شاگردان برجسته مثل صفوان ابن ابی عمر پای درس او می نشستن. وقتی که امام هشتم نامه میده پولها را بفرستید، در برابر امام هشتم می ایستن. راوی میگه خدمت امام رضا نشسته بودم، امام فرمود: همکنون علی ابن ابی حمزه بطائنی از دنیا رفت، او را وارد قبر کردند، از خدایش پرسیدند، جواب داد، از پیغمبرش پرسیدند، از قبلش، از کتابش جواب داد، از امامش پرسیدند، همه را جواب داد. گفتن: امام اسرت کیست؟ از من پرسیدن، نتواند جواب بده. گرز آتشینی بر فرقش زدند، قبر او مملو از پاره های آتش شد، تا قیام قیامت در داخل آتش خواهد سوخت. خب این دنیا چقدر ارزش داشت؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، گیریم 200 سال. آیا 200 سال عیش نوش، 200 سال خلاصه طبق هواهای نفسی حرکت کردن می ارز انسان؟ حالا ما نمیدونیم قیامت کی برپا میشه، 1000 سال، 10000 سال، 10 میلیون سال، 10 میلیارد سال بعد، اون عذاب آنچنانی و اضافه 1 لحظه عذاب قبر یک لحظه عذاب قبر یک طرف بگذارن، سلطنت روی زمین میلیارد میلیارد سال در یک کفه بگذارن، باز هم معاوضه و مقابله نمی کند. الان ای حالین باید اون هفته مرز کردم به خدا پناه ببریم، از خدای عالم بخواهیم که ما را از لغزش ها حفظ کنه. حالا که اینجا محمد این نکته را هم بگم، خیلی نکته ظریفیه، خدا بیامرزه آقای مدنی این روایت رو میخواند، همینطوری بدنش میلرزید، قطرات عشق از این ریشش همینطور قطره قطره سرازیر میشد، که یک روزی یکی از زنان پیغمبر ظاهرن ام سلمه یا عایشه هست، میگه نوبت من بود، آخر شب پا شدم دیدم پیغمبر تو رخت خواب نیست، اون حسادت زنانگی تحریکم کرد، گفتم حتما پیغمبر با یکی از خانماش قرار مدار گذاشته و خلاصه جیم شده رفته، خلاصه با او، خلاصه پا شدم دونه دونه حجره ها را سر زدم. البته این کار از ام سلمه ساخته نیست، بله حالا دیگه ضمیر مرجعش پیدا میکنه، بله برای شما عرض کنم، میگه دیدم هیچ جا نیست، بعد یه مقداری داشتم می آمدم تو حجره خودم، دیدم صدای ناله میاد، گوش کردم دیدم پشت بامه، رفتم دیدم رسول گرامی صورتشون روی همون خاک و کاهگل پشت بام گذاشته، داره مثل مار گزیده به خود می پیچه، قطرات اشکش زمین رو خیس کرده و میگه رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا منو یک لحظه به خودم وا مگذار. دعاش که تمام شد حضرت احساس کرد که خلاصه یک مأمور جلبی هم بغلش وایستاده، دعاش که تمام شد، حالا عرض کردم یا عایشه ام سلمه، گفت که یا رسول الله امثلک تدعو بهذا الدعا، تو که اشرف خلائقی، تو که خاتم انبیایی، داری اینطور گریه و اینطور میلرزی و میگی رب لا تکلنی الی نفسی، خدا یک چشم به هم زدن منه وا نگذار، بس ما چه کار کنیم؟ حضرت برگشت گفت برادرم یونس را خدا یک چشم به هم زدن به خودش وا گذارد، از زندان تاریک شکم ماهی سر در آورد. خلاصه در حدیث قدسی داریم خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. خب إن الواقفیه هم الذین وقفوا علی موسی بن جعفر سلام الله علیه و زعموا انه حی لا یموت و انه المهدی، عقیده شون این است که آقا موسی بن جعفر مهدی موعود هست و او زنده هست. اول من ابتدع مذهب الواقفیه، اول کسی که بنیانگذاری کرد مذهب واقفیه را و اظهر الاعتقاد به این مذهب، هو بعض الکبار من اصحاب الامام موسی بن جعفر، بعضی از بزرگان اصحاب آقا موسی بن جعفر، و هم علی ابن ابی حمزت البتائنی، زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسای رواسی. ولم تکن هاده الانطلاقت المذهبیت الجدیده ناشعتن ان محض الاعتقاد، این توسعه مذهب جدید نشأت گرفته از مسئله اعتقادی نبود. حالا فتحی ها مذهبشون نشأت گرفته از یک مسئله اعتقادی بود، روایتی از امام شنیده بودند که الامامت فی الولد الاکبر للامام، ولی اینها نه، بل هی رغبات مادیه، بلکه بنیانگذاری این مذهب و تأسیس این مذهب یک سری خواهش های مادی بود و عوامل دنیوی بود، اثرت فی نفوسهم، تأثیر گذاشت در نفوس این بنیانگذارانشون. داستانش هم اینه، ولیس من نواب امام کاظم علیه السلام الا و عنده المال الکثیر، مگر اینکه در نزد او مال زیادی بود. و کان هازا سبب وقوفهم، بله، و جهودهم لموتی علیه السلام، و هم قضیه باعث شد که اینها متوقف شدن در امام کاظم و دیگر به امامت امام رضا تن ندادن و منکر شدن مرگ امام کاظم را. فقط کان عند زیاد القندی 70,000 دینار، 70,000 دینار نزد آقای زیاد قندی بوده. حالا اگر شما ببینید هر دیناری رو، حالا من نمیدونم الان دینار چقدر هست، شما 20,000 تومان حساب کنید، سر از چند میلیارد تومان امروز در میاره. حالا ماها اگر در همچه موقعیتی قرار بگیریم چی میکنیم؟ به خدا پناه میبریم. و این ده علی ابن ابی حمزه 30,000 دینار، و این ده حیان سراج برای شما عرض کنم، و آخرون کان مع، یکی دیگر از نایبانی که با حیان بوده 30,000 دینار. لما استشهد ابوالحسن، وقتی که امام کاظم به شهادت رسید، این رو عزیزان دقت کنن، شهادت رو عرب شهده نمیگه، شهد الحسین یعنی امام حسین آمد شهادت داد. خواهم بگیم شهید شد، استشهده، استشهده ابوالحسن، به شهادت رسید آقا امام کاظم، عزا او، اینها اعلام کردن، جار کشیدن، منتشر کردن در میان شیعه انه لا یمود، امام کاظم از دنیا نمی رود، لانه القائم، اون همون مهدی موعود هست که قیام می کند و حکومت ها را برمی اندازه و حکومت جهانی تشکیل می ده. فاعتمدت علیه طائفه من الشیعه، اعتماد کردن بر این آقایان یک طائفه از شیعه، امان از جهاله، امان از بی اطلاعی، و آنچه که بصیرت میتواند کار کند هیچ چیزی کار نمی کند. ولذا نبی مکرم یک روزی نشسته بود، از صحابه پرسید افضل مردم کیه؟ با فضیلت ترین افراد کیه؟ یکی برگشت گفت کسی که مثلا شبانه روز مثلا 2,000 رکعت نماز بخونه. گفت نه، همه عمرش روزه بگیره. نه، در راه خدا صدقه زیاد بده. حضرت فرمود نه، جهاد زیاد کرده باشه. نه، حضرت فرمود افضلکم معرفتن، با فضیلت ترین شما کسی است معرفت و بصیرتش بالا باشد. معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به اهل بیت، معرفت نسبت به قیامت. علت این که دوستان عزیز، ماها شب که میشه راحت میگیریم میخوابیم، حتی یک بسم الله الرحمن الرحیم هم نمیگیم از این نزد اطرافمون پاشن خوابهای عجق و جق نبینیم. ولی ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین، امام سجاد، نبی مکرم، بهترین وقتشون عبادتهای عاشقانه شبانه شون بوده. شما ببینید عبادتهای علی در دل شب، اون ناله های جانسوز نبی مکرم، گریه های جانسوز آقا امام سجاد سلام الله علیه. چرا؟ چون معرفت زیاده، یعنی قیامت رو قبول کرده اند. ماها قیامت رو اعتراف کردیم، فقط شهادت میدیم قیامتی هست، ولی این که آیا قیامت رو واقعا قبول کرده باشیم، نه. بله، ما بخواهیم در رابطه با اینکه خدا ما را میبیند شاهد هست، حتی منبر میریم، ولی آیا این رؤیت خدا و نظارت خدا و نظارت اهل بیت رو قبول کرده ایم یا نه؟ قرآن یه مقدار جنبه گلایه داره، علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدوند خدا داره شما را میبیند؟ خدا بیامرزه. ها شیخ جواد آقای ملکی استاد اخلاقی امام بوده و از
اساتید برجسته اخلاق حوزه هم بوده. کتابی داره به نام المراقبات. من به دوستان توصیه می کنم این کتاب را نه یک بار، 100 بار، 200 بار مطالعه کنم. المراقبات اخیرا ترجمه هم شده. البته عبارت عربیش به قدری راحته، کسی سیوطی رو خوانده باشه عبارت عربیش رو می بینه. این که در ماه رمضان ما چقدر مراقبتمون چیه، در ماه شعبان یا روزانه شبانه اهل علم چه مراقبتی باید داشته باشن، این یک تعبیر قشنگی داره. من هیچ فراموش نمی کنم این تعبیر رو، نم یادگاری دوستان از من داشته باشن. خب در روایت ما داریم که کسی که دائم الوضو باشد خدای عالم هم روزش رو زیاد می کنه، هم به عمرش قریب به این مضمون برکت میده و هم از عذاب قبر در امان هست. بعد ایشون میگه یکی از آداب یک مسلمان و شیعی این است که وقتی وضوش باطل شد بره وضو بگیره. اون روایت هست، روایت حدیث قدسی روشون نقل میکنه. خدای عالم میگه اگر کسی وضویش باطل شد وضو نگیرد فقط ظلم نفسه، در حق خودش ظلم کرده. هر کس وضو بگیرد نماز نخواند فقط ظلم نفسه، نماز بخواند دعا نکند فقط ظلم نفسه، اگر دعا کند دعاش اجابت نکنم من خدا در حق او ظلم کردم. خیلی تعبیر قشنگی. بعد مرحوم میرزا جوادهای ملکین نقل میکنه، میگه آقایان طلبه ها وقتی این 2 رکعت نماز میخوانید سرتون رو بگذارید به سجده، 2 چیز از خدا بخواهید. یکی اللهم ارزقنی معرفتک و محبتک، خدایا به من معرفت خودت و محبت خودت رو بده. خدا به هر کس این 2 نعمت را داد دیگه اونجا حتی بهشتم برای او ارزش پیدا نمی کند. اون شعریه، نمیدونم اون شعر آقایان حفظن یا نه، اگر از کوی لطفش در قیامت بهشتم میبرن پای ننهم گر در آنجا وعده دیدار نیست. در قیامت عاشقان را با قیامت کار نیست، کار عاشق جز تماشای وصال یار نیست. از سر لطفش بله اگر کوی بهشتم میبرن پای ننهم گر در آنجا وعده دیدار نیست. ولذا این که ائمه علیهم السلام میبینید در دل شب اون گریه و اون زاری و اون التهاب، همه اینا به خاطر چیه؟ معرفت و محبته. ولی ماها از این 2 نعمت دوستان محروم هستیم. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را به شب باز کنند. خب الا ای حالین ثم استبان للشیعه انهم انما قالوا ذلك حرصا منهم على المال. برای شیعه بعدن روشن شد، اینها مفتزه شدن، چون للباطل جوله و للحق دوله، مفتزه شدن بر این که اینا به خاطر حرصشون بر مال بوده و شیعیان اطراف اینها را خالی کردن. والواقفیت و سلاس و فرق منهم من یشکون فی حیات الکاظمه و مماته و یسمون بالممتوره. بعضی ها هستن میگن ما نمیدانیم امام کاظم شهید شده یا زنده هست، از اینها تعبیر میکنن به ممتوره، که از اینها در بعضی از روایات هست به کلاب ممتوره تعبیر شده. کلاب ممتوره یعنی سگ باران خورده، سگ مادامی که بدنش خشکه از هر کجا بره اونجا نجس نمیشه، ولی بدن که خیس بشه از هر کجا بره کسی بهش دست بزنه نجس میشه. این واقفیم اینا رو میان کلاب ممتوره، از هر کجا برن با هر کسی همنشینی بکنن اونها را هم به فساد خودشون آلوده میکنن. و منهم من یجزمون بموته و یسمون بالقطعیه و منهم من یقولون به حیات امام صادق، اینها هم یسمون بالواقفه. دسته بعدی خطابیه هستند. حالا اینا را من تطبیق میکنم، دیگه خیلی زیاد چیز نداره. خطابیه، اینها اصحاب ابوالخطاب محمد ابن مقلاس ابی زینب اسدی هستن. تارتن به اینها میگن، به اینها، به این آقا میگن ابوالخطاب، اخرى به ابو الزبیان، ثالثتن ابی اسماعیل. شهرستانی از علمای شافعی مذهب، صاحب کتاب الملل و النحل، ایشون میگه زعم ابوالخطاب ان الائمه انبیاءون. ابوالخطاب اول نظر داد ائمه اصلا پیغمبرن، ثم آلهتون، گفت نه اصلا ائمه علیهم السلام اصلا خودشون خدا هستن. و قال به الهیت جعفر ابن محمد. بعد این آقا آمد برای شما عرض کنم معتقد شد به الهیت آقا امام صادق و الهیت ابنائی و هم ابناء الله و احباء او، گفت نه اصلا اینا همشون خلاصه فرزندان خدا هستن دیگه. خلاصه به قول اون چیز میگه خدا یا به کسی عقل دادی چی ندادی، به کسی عقل ندادی چی دادی. فلما وقف صادق علیه السلام علی غلوه الباطل فی حقه، وقتی آقا امام صادق آگاه شد بر غلوه باطلی که این آقا در حق امام صادق کرده، مدعی شده که امام صادق نستجیر بالله خدا هست، تبرع منه و لعنه، از این آقا تبری جز و لعنت کرد. و امر اصحابه بالبراءه من، امام صادق به اصحابش هم دستور داد که از آقای ابوالخطاب چکار کنن؟ براءت بجوین. و شدد القول فی ذلک، و خیلی هم در این زمینه امام صادق سخت گیری کرد. و بالغ فی التبری من و لعن علی، و خیلی مبالغه کرد و زیاده روی کرد در تبری از ایشون و در لعن بر ایشون. فلما اعتزل عنه ادعى الامامه لنفسه، اینه میگن دیگه خلچله به تمام معنا. وقتی که از امام صادق این راند، از امام صادق دوری جز، گفت من خودم امامم، حالا امام صادق بخواد یا نخواد. خب یک ایده هم علاقه مزغه دورش هستن، هرچی این آقا میگه اطرافش دارن هورا میکشن. فلما اعتزل عن، امام صادق از او دوری جز، این از امام صادق فاصله گرفت، امامت را برای خودش ادعا کرد. لما وقف عیسی بن موسی صاحب منصور علا خبس دعوتهی قتلهو به سبخت الکوفه، عیسی بن موسی رفیق منصور دوانیگی مشاورش، وقتی که آگاه شد بر خبس ادعای ایشون، او را در میدان عمومی کوفه به دار آویخت. بله، البته بعد از اون هم یک سری افراد خلچل بودن، میگفتن آقا نه، این امر مشتبه شده، اونی که به قول این آقا برد بالای دار شیطان بود، به صورت ابوالخطاب در آمد. این هم نسبت به این قضیه. اما نسبت به غلات، در رابطه با غلات بحث خیلی زیاده، یعنی در رابطه با غلات میشه انسان 10-12 جلسه انسان بحث کنه. یکی از مشکلاتی که امروز شیعه مواجه هست در برابر وهابی ها، حتی بعضی از اهل سنت، قضیه غلو هست. شما ببینید تو سایت های وهابی ها برید، بیان آقا شیعه کافر هست، چرا؟ در حق ائمه غلو میکنن. حتی شما ببینید همین شیخ عادل الکلبانی، امام جمعه مکه مکرمه، تقریبا اوائل سال گذشته بود، ایشون اومد در شبکه ماهواره بی بی سی افاضه کرد که آقا اصلا شیعه ها غلو دارن، من علمای شیعه را به اجمعهم کافر می دانم، اما غیر علما را اونجا نه. و فیه نظر، باید یه مقدار دقت کنیم، علا قسمین، کفارون و غیر کفار. دلیل میاره چیه؟ اینها در حق ائمه غلو میکنن. آقای قرضاوی رئیس اتحادیه علمای جهان اسلامه، یعنی 57 کشور اسلامی علماشون جمع شدن، این آقا را رئیسش کردن. پیار سال ماه رمضان رسماً ایشون اعلام کرد که شیعه در حق ائمه غلو میکنن و این دلیل بر باطل بودن مذهب شیعه هست. ولذا یکی از چیزهایی که دوستان بر همه ما و شما واجب هست کار علمی کنیم، کار دقیق علمی کنیم، بحث غلوه. من سال گذشته در فیضیه یک جلسه یا دو جلسه در رابطه با بحث غلو بحث کردم، شبهات غلو را هم جواب دادم، رو سایتم گذاشتیم، نوار هم فیلمم گرفته شده. دوستان اگر همین رو از سایت بگیرن مطالعه کنن میتونه سرنخ خوبی برای شیعه باشد که ما در اینجا عمدتاً روایات ائمه را در رد غلو آوردیم. امیرالمؤمنین، امام صادق، امام باقر اصلا به خدا پناه بردن از غلو. فقهای ما غلات را اصلا نجس می دانن، کافر، مرتد می دانن، اصلا ذبیحه غلات را برای شما عرض کنم میته می دانن، نماز بر غلات را حرام می دانن، دفن غلات در قبرستان مسلمین را حرام می دانن. موضع ائمه و فقهای ما درباره غلو کاملا روشن و واضحه. این یک مسئله. دو، آقایان که درباره ائمه میگن ما غلو میکنیم، ادعای اینها دو دسته هست. اینو من خیلی خلاصه عرض کنم. یک دسته میگن ما درباره ائمه ادعای نبوت یا ادعای الوهیت میکنیم. این افترا به شیعه هست، بهتان به شیعه هست، اهانت به شیعه هست. بله یک چهار تا علق مزغی مثل ابوالخطاب و نمیدونم یونس ابن زبیان اینها در تاریخ بودن و اینها منقرض شدن رفتن، شیعه هم از این گونه غلو بیزاره. یک دسته هستن میگن نه، چون شما معتقدید ائمه غیب میدانن، قرآن میگه لا یعلم الغیب الا هو، و شما دارید در حق ائمه صفت خدایی قائل هستید، ائمه شما مرده زنده میکنن، سرطانی شفا میدن، بیماری سلی شفا میدن، اینها همه غلوه. در اینجا ما میگیم بله اگر این غلو هست ما افتخار میکنیم به همچه غلوی، هم از قرآن دلیل داریم هم از سنت دلیل داریم. از قرآن حضرت عیسی خلق من التین که هیئت تیر فنفخ فیه فیکون تیرا باذن الله، از این که بالاتر که نیست. انی ابرع الابرع اکمه والابرس باذن الله، وقتی باذن الله اگر یک امامی بیاد یک بیماری رو شفا بده، یک کوری رو شفا بده، این نه تنها غلو نیست، این عین توحیده. آقا امیرالمؤمنین میاد باذن الله بیماری رو شفا میده، کوری رو بینا میکنه، این غلوش کجا بوده؟ به اذن الله. بله اگر کسی بگه علی من دون اذن الله یک کتاب را از این طرف میز برداشت اون طرف میز گذاشت، کفره. حالا اون قضیه شفا دادن که هیچی، بگن آقا حضرت زهرا این کتاب را بدون اذن خدا و بدون حول خدا با حول قوه خودش جابجا کرد، این انکار لا حول ولا قوت الا بالله، این هیچ شکی نیست. و اضافه شما خودتون درباره خلفاتون چه دارید؟ خود آقای عمر بالای منبر داره خطبه نماز جمعه میخونه در مدینه. یک دفعه برای شما عرض کنم شروع کرد یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری. مردم گفتم حتما یه مقداری خلاصه اختلالات پیش آمد. چی شد؟ آقای عمر خطبه میخوان، یک دفعه آقای ساری کو کو کو، خطبه تمام شد، جناب عمر آمد پایین، آقای خلیفه این حرفا چی بود در وسط خطبه فرمودید؟ گفت بله لشکر اسلام رفته بودن برای فتح ایران، نزدیک کوه دماوند بودن، دشمن داشت اینها رو
کمین میزد. من از مدینه نگاه کردم، لشکر اسلام را پای کوه دماوند دیدم. آقای ساریه که فرمانده لشکر بود گفتم برید به کوه پناهنده بشید، سنگر بگیرید. بعد از 6 ماه لشکر اسلام آمدن. بله، ما صدای حضرت عمر را دیدیم، در فضا تنین افکن شد و آمدیم در کوه پناه گرفتیم و پیروز شدیم. این که غلو نیست، این که اشکالی نداره، ولی اگر ما 1000مین رو درباره علی گفتیم، کافریم، لا مذهبیم، بی دینیم، مشرک هستیم، مبتدی هستیم الی ماشاءالله. خانه های مدینه آتش گرفت. خب اون زمان آتش نشانه که نبود، اومدن خدمت آقای عمر، آقا داره این خونه ها یکی یکی داره آتش میگیره. گفت آقا یک سفال چیزی بیارید. آوردن، جناب عمر با دست مبارکشون یه چیزی نوشت اونجا، گفت ببرید پرت کنید داخل این آتش. گفت دست خط عمر را آوردیم انداختیم، کل آتش تمام شد رفت. یعنی دیگه احتیاجی نه به آتش نشانی و باید عربستان سعودی باید ببین اون سفاله کجا هست دیگه، به جای اینکه این همه هزینه کنن برای اینکه این آتش نشانی و نمیدونم ماشین و نمیدونم کارمند هر کجا آتش گره بیارن اون، این که هیچ اشکالی نداره. داره برای که در مدینه زلزله آمد، داشت خونه ها به هم میری، حضرت عمر شلاقش برداشت محکم زد به زمین. زمین خجالت نمیکشی تو داری تکان میخوری؟ زمین بلا فاصله ساکت شد. چشم لبک یا جناب خلیفه، اینا هیچ اشکالی نداره. ولی اگر ما اومدیم مشابه این رو برای اهل بیت نقل کردیم، 7 آسمان باید بر سر ما ویران بشه. این نکاتی که عرض کردم خدمتتون خلاصه در ذکر مبارکتون باشد، خیلی وقتا به دردتون میخوره. و اگر همین سایت ما ولی از خط تیره aj.com یا در گوگل بیایید بنویسید مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر، مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر، سطر اول سایت ما را میاره. اونجا این بخشهایی که مال مدرسه فیضیه هست اگر اشتباه نکنم پاسخ عادل کلبانی بود، اونجا مفصل ما این شبهه را جواب دادیم، البته در حدی که جلسه ما در فیضیه اقتضا میکرد. البته ما این بحث فیضیه‌مون الان 5 سال داریم. دوستان برای شما عرض کنم هم سیدیاش هست، ساعت 11 رسمی تا 12:30. بله، در رابطه با غلات انشاءالله عزیزان یه مقداری هم مطالعه می فرماین. در جلسه بعدی مفصل در این زمینه با عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.